أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. با عرض سلام خدمت شما حضار گرامی و این مناسبت رو که به خاطر میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام گرد هم آمده ایم تبریک عرض میکنم خدمتتون و همچنین آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو داریم. من چون این مناسبت درست در آستانه لیالی قدر هست و فردا شب هم برنامه به همین مناسبت شب قدر برگزار خواهد شد، تصمیم گرفتم همینطوری یه مقداری هم با عجله عنوان بحثایی رو که این 3-4 شب خدمتون هستم یه نحوی درباره شب قدر قرار بدم. و گرچه سالهاست در لیالی قدر موضوع بحث بنده معنا و حقیقت و جوهره قدر بوده که قدر چیه، اما امسال با مناسبت یک سری بحثایی که هم در افطارهای ماه مبارک رمضان خدمت دوستان هستیم تحت عنوان اخلاقیات و هم اون چی که سحرها در علویات خدمت دوستان هستیم صحبت میکنیم، فکر کردم یه جوری این دوتا بحث رو با هم تلفیق و جمع‌بندی یه اسارهش رو بشه تقدیم حضور شما کرد. دوستانی که خود در این شبها هستن در این گونه مجالس ما، بنابراین تحت عنوان قدر محمدی خلق قرآنی این رو خدمتتون میخوام تقدیم کنم. گذاشتیم خلق قرآنی چون میلاد امام حسن هست و خلق امام حسن زبان زد و شهره همه مسلمین هست و اون کسانی که میشناختن ایشون رو به خلق حسن ایشون معروف بوده و ما یه مقداری هم از این باب این عنوان رو انتخاب کردیم که هم شب قدر رو به پوشش بدیم هم مسئله خلق قرآنی یا خلق حسنی رو. برای این منظور البته من یک مقدمتا چیزی عرض کنم، 2 سالی هست ما هر وقت به برنامه داریم اینجا، یا 2-3 سالیه بنده هم خدمتی میرسم، یه بار غمی همیشه روی دل انسان هست، میاییم اینجا تو جشن بایستی که از غم بگیم، در عذاب بایستی از غم بگیم، به هر حال چاره نیست و اینم قضا و قدر الهی است این روزها و امتحانات الهی و ابتلاعات الهی است و این مسائلی که اتفاق افتاده امروز هم در غزه دوباره آدم کشی و قتل و جنایت کرده رژیم صهیونیستی و کنار مسائل دیگه هم که در حال اتفاق افتادن هست، اون آرامش خاطری که انسان فکر میکنه بایست داشته باشه نداریم، حالا شاید هیچ وقت نبایست داشت. در حال با ضمن اینکه در پس زمینه خاطر و ذهنمون نگاهی به عنایت الهی برای نجات بشریت خودمون و طیب خاطر و رضایت خاطر امام زمان علیه السلام داریم، به هر حال این حرفا رو هم میزنیم، گرچه حرف اصلی چیز دیگری است. از حرف اصلی این هست که انسان چگونه میتونه در خدمت خدای تعالی و خلیفه خدا امام زمان علیه السلام بر روی زمین باشه. اما حالا اینم یه حرفیست که میزنیم. موضوعی که این شبها در سحرها بحث میکنیم، عنوانش پیرامون یک مناجاتی از حضرت علی علیه السلام است که درباره انسه و از مواردی که خدای تعالی از این ریشه صحبت کرده، ریشه انس استیناس هست و این آیه کریمه سوره بارکه نور هست که باهاش صحبت بکنیم و شروع کنیم. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. ای کسانی که ایمان آورده اید، داخل بیت های غیر بیت های خودتون نشید تا اینکه استیناس حاصل کنید و سلامتی بیاورید برای اهل آن بیت ها. این برای شما بهتر است. شاید که یادآور شوید، شاید که پند بگیرید. خب ظاهر قضیه روشنه دیگه، ظاهرش کسی بحثی نداره. فقط یه نکته رو باید فرق بذاریم بین بیت و دار. دار همون فرقی که تو انگلیسی بین هاوس و هوم هست، بین دار و بیته. دار این چارچوبه، استخونبندی، اسکلت مادیه میگن. مثلا تو انگلیسی هم شما بگید هاوس، همین چوب و تخته و آجر و سیمان و آهنه. هوم که میگید یک فضای معنوی و عاطفیه. بیت در عربی، عرب دار زیاد داشته، مثلا سر کارم، مثلا چوپان اینا، یه لالونک رو بهش میگفتن دار، توش میرفته زیرا سایه میشه سینا، ولی بیت بهش نمیگه. بیت جاییه که شب بهش برمیگرده برای آرامش و بیتوته کردن، مثلا اینتراکشن، دور هم بودن و آرامش داشتن و خوابیدن. اینو داشته باشیم که دار با بیت فرق داره. میگه که کسانی که ایمان آورده اید داخل بیت های غیر بیت خودتون نشید. اینو اگه فهمیدیم ظاهرش روشنه، اما حقیقتش چیه؟ بیت اون کامفورت زونه. کامفورت زون ها بیتن، هر جا کسی آرامش داره. مثلا فرض کنید که یه نفر که معمولا برنامه یو بی سی نمیاد، مثلا فرض کنید یه جای دیگه تشریف میبرند و استفاده میکنند برنامه، اونجا وقتی که میاد اینجا ممکنه همچین راحتش نباشه، یه خورده احساس غریبگی کنه، کامفورت زونش نباشه. جای دیگه که دوستا آشناهاش هستن، اونس بیشتره، در اونجا کامفورت زونش اونجاست و احساس راحتی اونجا بیشتر میکنه. این جوهره بیته. خب کامفورت زون های هر کسی کجاست؟ آیا با تربیت کامفورت زون تعیین میشه؟ آیا کامفورت زون ها یه چیزیست که ما خودمون تعیینش میکنیم یا برامون تعیین میشه؟ ساده ترینش اینه که ما پرتاب میشیم با تولد، هر کسی یه جا پرتاب میشه. این تعبیر پرتاب هایدگریه، قرآنی هم هست، حدیث امیرالمومنین هم هست که به حضرت امام حسن مجتبی وقتی نصیحت نامه نوشت، الان به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی هستیم، بهش گفت پسرکم، همش میگفت یا بنیه یا بنیه، این برای عطوفت، میگفت یا بنیه یا بنیه. اصل مسواک، جایگاه پرت شدن تا اصلاح کن. انسان یه جا پرتاب میشه، دلیل نداره که اونجا که پرتاب شده بهترین جایی که پرتاب شده. شما که مهاجرت کردید، حالا درست یا غلط من کار ندارم، درست یا غلط شعر کنم، و من یخرج من بیته مهاجران الله شده اید، حالا یادن شده اید، کار ندارم. از یه جایی اومدید بیرون، اگر می ایستادید اصلاح می کردید مسوای خودتون رو، پرتگاه خودتون رو، بهتر بود؟ یا اینکه رفتید خونه یک کسی که خودش بر خودش اصلاح کرده، خودش بر خودش درست کرده، اون کامفورت زون خودشه، بعد میایید اینجا میگید بچه هامونو اینجوری ایژوکیت نکنن و اونو بهشون دو گوشو نگن و اونجوری نگن و اونجوری نشد و اینا. خب اون حالا هر کار کرده مال خودش کرده. ما مهاجر شدیم اومدیم تو اینجا، خدای تعالی میفهم. اینا مثال عادی میزنم تا اون جوهره بس درگیر میشه. اگر من این ابتذالات سیاسی و اجتماعی رو خیلی اهمیت نمیدم که بخوام راجعش حرف بزنم، برای اینکه مطلب روشن شه دارم عرض میکنم. میفرماید که داخل بیت‌های دیگران نشید تا اینکه استیناس داشته باشید با اونها و سلامتی برای اونها بیارید. حالا استیناس رو به اذنم ترجمه کردم و درست شما همین حال من برمیدارم بشه. بنابراین حضرت علی علیه السلام به امام حسن مشتبه علیه السلام فرمود پسرکم، پرتگاه خودت را، مثوای خودت را، مثوا، مثوا اصلا یعنی همین جایی که پرت میشه، نبه پرت شده اونجا. ما پرت شدیم توی خانواده خاصی، توی شهر خاصی، توی فرهنگ خاصی، توی مذهب خاصی، با تولد پرت شدیم. اونجا مثوای ماست، بیت ما اونجاست. میگه بیت تو اصلاح کن، اگر یه خورده uncomfortable، یه خورده آزار دهنده است، رنجش داری، نمیخوایی، دوست نداری، اصلاحش کن، بهش بپرداز، دل بده، اصلاحش کن. بعد در یه جای دیگه هم یه نکته میگه، این کلیدی ترین چیزه، من بارها عرض کردم برای این بحث قدرم، قدرم مهمه. میفرماید پسرم، پسرکم، من نگه داشتن اون چیزی را که در دستانت هست بیشتر دوست دارم تا اینکه در طلب چیزی برایی که در دست دیگران است. یعنی خدا به تو یه چیزی داده، سرمایه داده، اینو درست نگرده، درست پرورشش بده، به امید اینکه بری اونو که دیگری داره رو بگیری، اینو از دست نده، که هم از این میمانی هم از اون میمانی. پس این اگر کسی مثوای خودش رو اصلاح کنه، حالا میخواد از اینجا بیرون بره، میخواد بره بیرون، میگه استیناس حاصل کنید، اونس حاصل کنید با اونجا که میخواید برید، همینجوری سرتون زنید اندازید برید، اجازه بگیرید وقتی که میخواید برید. اول بیت خودتون رو مشخص کنید، میخواید برید بیت دیگران چکنید. حالا بیت چیه؟ بیت جوهری، بیت ظاهری رو عرض کردم، بیت ظاهری خب معلومه چیه. بیت جوهری هر کسی، اصلی هر کسی، اون هبه وجودی و خلقی هر کسی، هر کسی یک جور آفریده میشه، خدا هر کسی یک جور آفریده، هیچ دو نفری مثل هم آفریده نمیشه، از اول آدم حوا تا آخر قیامت دو نفر مثل هم آفریده نمیشن. به هر کسی یک طینت خاص خودش داده. اینو چند بار عرض کردم به دوستان، ما سه تا مفهوم اساسی برای انسان داریم تو قرآن، تو معارف اسلامی. یکیش بهش میگن طب، طبیعت، طب، طب هر کسی، طبیعت هر کسی. یکی بهش میگن فطرت، یکی هم بهش میگن طینت. این هم که گفته شده خدا آدم را از طینی آفرید، انسان را از طینی آفرید، این طین واقعا مقصود این گه خاکه این نیست، یه واژه‌ای اسم خمیرمایه برای اصطلاحات قرآنی، یعنی یه خمیرمایه‌ای، با یه خمیرمایه‌ای آفرید. اون خمیرمایه همون هبه و گیفت خداست به هر کسی. طبیعت همه یه جورن، تقریبا همه ماها یه جوریم، با حیوانات، با میمون و بوزینه و اینا، با خوک هم بیشتر از همه شباهت داریم. این طبیعتمون. طینتمون فردی ترین چیزی که داری. هیچ کسی دوتا طینتی مثل هم نیست. طینت فردی ترین چیزی که یک نفر داره. گل، گل هر کس، گل نه واقعا گل مطلوب باشه، یعنی اون خمیرمایه که به یه نفر دادن اول. اون فردی ترین چیزی که یک نفر داره. هر کس با گل خودش راحت تر از همه جای دیگر، با اون چیزی که خودش داره راحت ترین حالت که داره. فطرت هم بعضی ها ترجمه میکنن یا به عنوان گرایش میفهمن. فطرت به عنوان میل و گرایش نیست، یه چی امر مشترک نیست. مشترک هست بین همه انسان ها. هر که انسانه فطرت داره. اما فطرت داره یعنی چی داره؟ یعنی فطر داره. فطر یعنی چی؟ یعنی شکاف، گشودگی، گشودگی داره. فاطر از سماوات والارض یعنی کسی که آسمان زمین رو شکاف. ابن عباس که خودش اون بچه عربه دیگه، اصلا تو مرکز عرب قرش به دنیا آمده، میگه وقتی که خدای تعالی نازل کرد فاطر از سماوات والارض، ما نمیدونستیم خدا فاطر یعنی چی. خدا فاطر آسمان ها و زمینه نمیدونستیم یعنی چی، تا اینکه دیدیم دوتا عرب سر یه چاه آب، عرب باده نشین که کلمات چون خب یه خود اصیل تره، سر یه چاه آب با هم نزاع دارن. اون یکی میگفت که این چاه برای منه چون من فطرش کردم. بعد فهمیدیم که من فطرش کردم یعنی من شکافتمش و کندمش و آب ازش زدم بیرون، آبا کشیدم بیرون ازش. اون موقع ابن عباس پسر عموی پیامبر عبدالله ابن عباس گفت ما اون موقع فهمیدیم فاطر از سماوات والارض یعنی چی؟ یعنی کسی شکافنده آسمان و زمین برای اینکه بیرون بدن از دل این آسمان و زمین اون چی که در اینها نهفته است، اون نهفته بیاد تبلور پیدا کنه، شکوفا بشه. خب پس انسان یه فطرت داره، یه طینت داره، یه طبیعت داره. طبیعت و فطرت مشترکن بین همه، منتها وقتی که با این، حتی مشترک هم که نه، مثلا حالا بگیم دقیقا این رو، یه نفر میبینید یه مقداری از نظر جسمانی قوی تره، یکی ضعیف تره، یکی زن، یکی مرد، بیجگاه جسمانیشون ممکنه یه خورده هم فرق کنه، ولی کلا شبیه به همه. فطرت هم یه نوع باز بودن، اوپننسه. ما هم که میگیم افطار یعنی برک فست خوردیم، یعنی برک میکنیم فستو، یعنی فستو برکش کردیم. افطار هم یعنی برک. افطاری دادن هم حالا من دارم یه خورده خواستتون رو پرد میکنم، عید فطر که میشه فطریه میدید. فطریه دادن یعنی چی؟ از حالا فکر فطریه دادن باشید. میگن به کسی که مستمنده میرسه فطریه، زکات فطره، به فقیر میرسه. این به فقیر ما همه عامیانه میفهمیمش، درست هم هست، بایستی در این سطح ما عامیانه بفهمیمش، ولی در یه سطح دیگه بایستی جور دیگه بفهمیم. یعنی کسی که یک تجربه، یک چیزی رو نداشته، فطر کنید. این که نون همیشه خورده دیگه، بعد میگم فطریه مثلا همون چیزی که شما میخورید بهش بدید، همون چیزی که تو میخوری و اون نمیخوره و اون نخورده. عید فطر موقعی است که به افراد فطریه میدید، عیدی میدید. کسی که خودش نمیتونه مثلا گوشت بخوره، مثلا حالا مثلا ما گوشت میگیم، مثلا که حالا بفهمید گوشت نمیتونه بخوره، شما میتونی بخوری، اونو به اون فطریه میدید. یعنی اون دهانش باز میشه با چیزی که بسته بوده، دهان بسته بوده برای گوشت. دهان آب میخورده، نمیدونم سبزی میخورده، پنیر میخورده، ولی گوشت نمیخورده. دهان او رو باز میکنی با چیزی که نداشته. حالا تو معارف، تو کمالات، اینها هم همینه. فطریه میدید یعنی کسایی رو که این تجربه رو نداشتن، این چیز رو نداشتن، بهشون فطریه میدید، برک فست میشه، فستشون رو برک میکنید، این دهان بسته رو باز میکنید، این دهان بسته دهانی باز شد، کو خورنده لقمه های پاک شد. خب اینم فطره. بعد این میکسچر این ستا با هم دیگه، تینت، طبیعت و فطرت، یه داینامیزمی میبخشه به هر شخصی. شخص رو و میگه درست خونه من اینجاست، بیت من اینجاست، اصلاحش هم کردم، ولی دوست دارم چون اوپننس دارم، یه بازه هست، یه فطرتی دارم، این فطرت من دهانش بازه، میخوام به یه جای دیگه برم، به یه بیت دیگری داخل شم. خدای تعالی میگه حرام نیست بر شما وارد بیت دیگران شدن، تشویقم میکنه که مهاجرت کنید، هجرت کنید، اما استیناس حاصل کنید. این کار را نکنید حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. این رو میخواییم این رو در این چهار پنج شب قدر که در این وارد میشیم، سه شب شب قدر که وارد میشیم، انشاءالله خدا توفیق بده، یک خود بیشتر توضیح بدیم که این استیناس برای قدر چیه؟ برای اینکه از شب قدر، برکات شب قدر کسی برخوردار شه، این ظواهر به جای خودش محترم، ولی از این ظواهر باید فراتر رفت. بعد خدای تعالی این آیه را ملاحظه فرمایید، ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. اگر خدا میخواست، پروردگار تو میخواست، ایمان میآوردن هر کسی که در این کره زمین روی خاکه، کره البته تعبیر قرآنی نیست، اینو توجه داشته باشید، کلهم جمیعا، یه نفرشون نبود هم که ایمان نمیبرد. پس این چیه؟ خدا نمیخواد این درجه از ایمان محمدی، نخواسته و نخواهدم خواست این درجه از ایمان محمدی رو همه داشته باشه. اف انت تکره الناس، آیا تو کسی هستی به پیامبر، البته پیامبر این کار رو نمیخواست بکنه، متا یه جوری میگه که بقیه تقریبا روشن شد دیگه، اینو به پیامبر گفته بود که هیئت تحریر شام بفهمه، البته تحریر شام که از دست خدای خودشون هن، اونا که فرضن کنی که اینجوری نیستن، شما چجوری میخواید با سر بریدن مردم رو مؤمن کنید؟ فقط رعب و وحشت تروریسمت، وگرنه برای اسلام و دین نیست. حالا به ما هم میگه، نه اینکه حالا به داخل ما نگه، به ما هم هست، ولی نه به اون شدتش، چون ما بالاخره یه حساب کتاب داریم، یه بزرگتری یه خود جلویمون رو میگیره. اف انت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، بالاخره جلو گشت ارشاد رو میگیرن، جلو اونو میگن، جلو میگن دست پاشون رو میگیرن، ولی میگه آیا تو به پیامبر میگه که گشت ارشاد بفهمه؟ آیا تو کسی هستی که تو که پیامبری میخوای مردم رو اکراه کنی برای اینکه مؤمن باشن؟ لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد بین القلب. به پیامبر وقتی میگه تو اکراه نمیتونی بکنی و منم نخواستم همه مؤمن بشن، نخواهم هم خواست همه مؤمن بشن، اگر میخواستم لو شاء و لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، اف انت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. آیا تو کسی هستی که میخوای مردم رو، پیامبر که بزرگتر از این حرفا بود، ولی پیامبر چون خدا دوستش داره، به خدا هم خدا اجازه میده اینو بگه، هم او به خدا اجازه میده هر چی میخواد کاسبو سر او خالی کنه، میخواد به خلفای دیگه بگه، به پیامبر میگه که اونا بهشون بر نخوره. آیا تو هستی که میخوای مردم را اکراه کنی، اجبار کنی برای اینکه مؤمن باشن، در حالی که این واب حالت، در حالی که ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، در حالی که هیچ نفسی رو نرسیده خودشم بکشه، هر کاری میخواد بکنه، سکندر را نمیبخشند آبی، به زور و زر میسر نیست این کار، هر کاری بکنی اگه این آب رو روزیتون نکرده باشن، بشنو این نکته که خود راز غم آزاده کنی، یه حرفی بشنو شب قدر نزدیکه که خود را از غم آزاد کنی، خون خوری گر طلب روزیه ننهاده کنی. این به این معنی نیست که طلب روزی نکنید، دهانتون رو با خدا. امروز به مناسبت تولد امام حسن، حسن زاده آمولی، خدا رحمتش کنه، هم حسن بود هم حسن زاده بود، خدا رحمتش کنه، ایشون این رو خیلی چیز میکردن، نکات رو تاکید میکردن روش که دهانتون رو باز بکنید. من بعد میخوام، مثلا بعضی جا میگفتن که مثلا عنایتی میخواستن، چی میگفت؟ دهانتون رو باز نگه دارید، خدا دهان باز رو بیروزی نمیگذاره. این نکته قدر همینه، دهان باز کی داره؟ که دهنش رو باز نگه داشته، میتونیم باز کنیم ولی باز نگه نمیداریم. بچه که دهنش رو باز میکنه شیر فوران میکنه. این دهن رو باز نگه دارید، خدا دهن باز رو به روزه نمیذاره. بس این میگه که ما کانه و ما کانه لنفسن ان تؤمن الا باذن الله. من نخواستم هیچ کسی اینا همشون ایمان بیارن، اما اگر بخوام ایمان بیاورم بهشون اذن میدم. هیچ نفسی را نرسیده، یعنی هر کار کنه خون خوره گر طلب نوروزی ننهاده کنه. این رو بدونید. اگه شب قدر، حالا شب قدر هم به معنای خاص خوش داره، برای ما چیزی قرار ندن، با هزار خون دل هم به دست نمیاد. خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. خب میری آخرش میری روزی تو نبود، تو میری میسازی، میخوای که فهم کنی که آره خب من میخواستم یه خونه در فلان جا بسازم یا بخرم، دیدی الان فردا آفر رو امضا میکنم، فردا آفر امضا میکنی، تو خونه زندگی نمیکنی، بیتت نمیشه، تو خونه همش فکر مورگیجی، فکر اینو بده سر ما شد چی شد، خون میخوری، چون این خونه رو بر تو نذاشته بودن. خونه رو میگیری ولی خون میخوری. خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. فکر میکنی گرفتی، نگرفتی. فکر میکنی مهاجرت کردی ولی نکردی. پس میگه به کسی ما کان لنفسن ان تؤمن الا باذن الله. پیامبر تو اینو بدون، پیامبر که میدونه، این صد هزار بار میگیم، کسی یاد نگه این روشن فکر زده ها بیان میگن که بس داره به پیامبر تذکر میده، این حرف خود پیامبره که از زبان جبرئیل خودش به خودش میگه. این ایمان به اذن الله بس باشه، چه اکراه نکن. و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، و پلیدی رو که اهل بیت رو از پلیدی پاک کرد خدا، پلیدی رو قرار میده خدا بر کسانی که عقل ندارن. این کسایی که این حرفا رو نمیفهمن خودشون رو گرفتار رجس و پلیدی و بدبختی و شقاوت میکنن، بخاطر اینکه عقلشون رو به کار نمیاندازن اینا رو بفهمن. خب پس از اینجا هم باز چی فهمیدیم؟ اذن الله رو. اگه کسی میخواد بیتش رو عوض کنه، به بیت جدیدی بره که مردم ولکام، مثلا خدا میخواد اینجوری باشه، ولی هر چیزی راهی داره دیگه، ره چنان رو که رهروان رفتن، از اون راهش بس بری. اصلش اذن الله داشتنه، اذن داشتنه. یه چیز هم همجا من میگم، این اذن از اون چیزای عجیب غریبه. بعضا مثلا فرض کنید که میگن که ما استخاره میکنیم، چه کار میکنیم؟ کار میکنیم، از تعبیر خواب میکنن، هر چی که میگن، اذن تا نداشته باشن، اذن خدایی، هیچ کاری نمیتونن بکنن. حالا خدا یه جاهای اذن تکوینی داده، مثلا به پزشکی و اینا اذن تکوینی داده، هر کسی این درس خون پزشک شد یه مهارت کسب میکنه، مهندس شد یه مهارت کسب میکنه، بعضی جاها اذن خاص میخواد نه اذن عام. مثلا شما همه دعوت شده تشریف بیارید اینجا، اذن عام دارید برای اونجا، ولی اذنی که برید توی اون آشپزخونه رو به کسی که نمیده، اون یه اذن خاص میخواد. اذن خاص رو یک بعض کار اذن خاص میخواد. به هر حال این اذن هم یادمون باشه بس معنا کنیم. حالا از اینجا به بعد یه خورده بمدن وقتمونم داشته باشیم، میخواییم بریم تو همون بحث امام حسن و بحث شبای قدر یه مقدار اونجوری. خب تا اینجا عرض شد که کسی میخواد رشد کنه، تعالی پیدا کنه، خیلی هم خوب، اصلا تشویق ادیان برای همینه، پیامبران، اولیای خدا، انبیا همه اومدن همین کارو کنن. اما در این حال اومدن راهش هم نشون بدن. راهش اینه که یه حلقه اتصالی، پیوندی با خدا ایجاد شه، شما میخواهید برید وارد خانه هایی بشید که خدا برای دیگران قرار داده در این رشد و تعالی. بس اذن بگیرید. شما این اذن دخول ها که میرید توی حرم ها میگیرید، هیچ راجع حقیقتش فکر کردید؟ یعنی چی؟ که آیا اذن میدی به من یا علی ابن مسرزا؟ آیا اذن میدی به من مثلا یا حضرت معصومه یا بنت موسی بن جعفر؟ اذن دارم داخل خانه شما بشم؟ اذن دارم داخل شم؟ اینه حقیقتش. حقیقتش اینه که شما وارد خانه های پیامبر میخواید بشید. یک وارد خانه های پیامبر نشید مگر اینکه بهتون اذن داده بشه. خانه های پیامبر، این خانه های اهل بیت، خانه امام حسن یکی از خانه های پیامبره، مگر اینکه به شما اذن داده بشه. تا بهتون اذن داده نشده داخل اونجا نشید. چرا؟ برای اینکه عرض کردیم که بیت چیه؟ محل آرامشه. وقتی شما جایی که کسی برای آرامششه، برای خوابیدن و آرامش و انس با اهلشه، اهله، این کلمه اهلم کلمه سحرانگیزیه، اهلش اونجا هستن، میگه وارد اون خونه ها نشید تا اول انس ایجاد شه بعد سلامتی بیاد. برای چی؟ برای اینکه وقتی که یک عنصر خارجی وارد میشه، آرامش اونا رو به هم میریزه. از جنس اونا نیستی، وقتی از جنس اونا نیستی آرامش اونا رو به هم میریزی. با قاطی قماربازم بری قمارباز نباشی، بازشون رو به هم میریزی. یا آدم عبوسن قمتری را و مذهبیه نمیدونم خشک مقدس برن شو بره قاطی سری. شما وقتی میخوای بری یه جایی اگه اون لیاقت رو نداری، اون جنس نیستی، نرو، تو خونه خودت بمون. حالا بیوت رسول الله، این اهل بیت، هر کدومشون رو پیدا کنید، اونا که در رأسن، تاج سرن، هر کدومشون رو پیدا کنید، یه قلبی رو پیدا کنید، یه خانه رو پیدا کنید در شب قدر. من یه حرف میاره خیلی خوشم، یک حرکت خوشم، یه موقع ما مریلند واشنگتن اونجا بودیم، اینا یه شب قدری بود تو اونجا مرکز شم، اونجا برنامه گرفته بودن، میخواستن قرآن سر بگیرن. اینا ما یک کسی بغلمون نشسته نمیشناختیم، اصلا همجور نشسته بودیم نمیشناختیم، اونم ما را نمیشناخت. یه اینجوری البا به ما زد، گفت این که به من دعا کن، من به تو دعا میکنم. بعد خب این فکر کرد که الان کیو گیر بیاره که مثلا اینجا بهش تمسک بجویه، شفیع قرار ده. فکر کرد که خب حالا منو جز کنه اینها. بعد گفت اگرم تو التماس صادر، من به تو دعا میکنم شب قبل. اینها حالا ایدهش مهمه، حالا اینکه کی بغل آدم ها، اون شرط مهم نباشه، ولی ایده اینکه تقرب به جوی به خدا و رسولش از یکی از این بیوت، وارد قلب یکی از شیعیان بشی، وارد قلب یکی از ائمه اطهار علیه السلام شی، وارد قلبش که بشی اونجا جا بیفتی، مورد عنایت خدا قرار میگیری در این شب قدر و هر شب قدری. اینکه انسان وارد یک بیتی بشه، منتها شرطش عرض کردم، شرطش استیناسه، استیناس اصلا سلامتیه، سلامون هی حتی مطلع الفجر. این حدیث رو هم شیعه و سنی نقل کرده. اینو دیگه پایان عرضم قرار میدم که بریم به بقیه بحث. امشب هم شب کاری شما، برید سر کار، انشاءالله دو سه شب قدر دیگه که خدمتتون هستم یه خود بیشتر این معنا رو باز میکنم. اطلب الخیر عند حسان الوجوه فان فعالهم احرا ان تكون حسنا. سر رنگ رخساره خبر میدهد از سر درو. آدم ها از ظاهرشون میشه حدس زد. گاهی اوقات دیدید یکی میگه که من از اول بهم نچسب فلانی، همون نگاه اول من عاشق شدم، یا میگه چیز مثلا همون نگاه اول ازش بعدم اومد خوشم نیامد. حالا ملاک 100% نیستا، ولی یه چیز خوبیه. پیامبر اکرم فرمود خوب شما حاجت دارید، کسی نیست که حاجت نداشته باشه. کی که حاجت نداشته باشه؟ جز خدا کسی بی حاجت وجود نداره. حاجتتون رو، درخواست حاجتتون رو از خوب رویان کنید، کسایی که حسنه، چهرهشون حسنه، حسن در چهرهشون هست. چرا که اگه بخواید آمار احتمالاتی بررسی کنید، نه 100%ی شیر یا خطی، احتمالاتی، احتمال اینکه اینا که قیافشون قشنگه کاراشون هم قشنگ باشه هست بیشتر از اونا که قیافشون زشته. اونا ممکنه کاراشون قشنگ باشه، ولی احتمالی اگر شما برید جلو، اینی که اینا موفق باشید که حاجتون رو برآورده کنید این هست. حالا ممکنه بین ماها آدمای که شیعه نباشیم، محب اهل بیت نباشیم، مؤمن نباشیم، باشیم، ولی احتمال اینکه بگردید تو ونکوور، تو کانادا، به کسایی رو پیدا کنید که این کاره باشن، اون احتمال اینجا بیشتره. بین مؤمنینی که به یاد امام حسن مصطفی علیه السلام گرده هم آمدن، این احتمال بیشتره. حالا شاید ممکن توی خونه یکی که باشه از همه ما رو هم بذاریم به توان 1,000,000 هم برسونیم، اما بهتر باشه. ولی پیدا کردن اون سخته دیگه، مگر اینکه آدم یه توفیقی نصیبش بشه یا عنایتی باشه. بنابراین فرمود که پیامبر اکرم فرمود هر کس که دیدید گشاده چهره است، خوش برخورده، از او طلب خیر کنید. این مثال داشته، منم چند بار گفتم، یه دوست داشتیم اونم گرفتار یه سری مصیبت‌های خودش شده بود. میگفت که همیشه اصطلاحش این بود، میگفت آدم از در باز تو نمیره، از روی باز تو میره. کسی ممکن در خونه‌ش هم قفل باشه، ولی روش باز باشه، شما ببینید روش باز در میره. در خونه‌ش هم باز کنه بفهمید، ولی روش باز نیست، در خونه‌ش بازه. گفت که از روی باز کسی تو میره، نه از در باز. حالا شب قدرم خدا از روی باز ملائکه رو نازل میکنه، بر دل باز نازل میکنه، نه بر قرآن کاغذ باز که میگیم قرآن ها رو در روی برابرتون بکشایید رو برویتون میذارید. این در بازه. دل باز اون خدا میدونه تو ماج دل کی بازه. این حرفا که الان من میزنم تو گوش 90% شاید نره، چون دلا قفله، گوشا قفله، هر کی به یه دلیل. من از در باز تو نمیریم، از قلب باز این حرفا تو میره، از گوش باز تو نمیره، قلب باز میره. قدرم همین، شب قدرم همینه. شب قدرم کسی قدر داره که قلبشو باز کرده، یا برای خدا، یا برای رسول خدا، یا برای ائمه علیهم السلام، یا برای اولیای خدا علیهم السلام. بنابراین انشاءالله الله خدا توفیق بده، حالا من بذاریم برای بعد بیشتر توضیح بدیم. گرچه افتاد زلفش گرهی در کارم، همچنان چشم گشاد از کرمش میدارم. باز از اون طرف دل رو هم اونا باز کنن، او دل رو هم خودشون باز میکنن. انشاءالله خودشون بیان دلا رو باز بکنن، اگرم نکردن وقت گریه و زاری، کار بس گریه و زاری باشه، ناله باشه. انشاءالله که کار به اونجا نکشه. عیدی دل خوش و راحتی برای همه مسلمین، همه مؤمنین، همه درماندگان بوده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.